سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم خدمت شما دستاندرکان محترم، همکار محترمم جناب آقای چمنی و همه شنوندگان خوب و بسیار ارجمند رادیو گفتگو.
سپاسگزارم جناب چمنی. سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم گلپور و تمام شنوندگان عزیزتون. صبح شما هم بخیر.
متشکرم از شما. خانم دکتر گلپور، در خدمت شما هستیم و بپرسیم درباره یه خبری دست به دست شد و خیلی جامعه کارگری براش لحظه شماری میکرد، مطلوبش بود، براش ایدئال بود، درباره تحققش میخوایم صحبت کنیم. حالا جزئیاتش رو هم میفرمایید چه بهتر. این که قرارداد یک سری کارگرانی که اسم برده شده با یک سری شرایط مدت زمان قرارداد موقتشون قرار هست دائمی بشه یا نه قرار نیست دائمی بشه، طبق قانون باید دائمی بشه، درباره دائمی شدن، درباره بستر موجودی که چقدر میتونه این موضوع محقق باشه، چقدر قرار هست این موضوع به سرانجام برسه یا کارگران بهش امید داشته باشن، با شما میخوایم صحبت کنیم. بفرمایید خانم دکتر.
خواهش میکنم. اولا من یه تشکری در مورد مقدمه‌ای که شما فرمودین داشته باشم. درست میفرمایید، ما در طول مبارزات انقلاب، جنگ، بازسازی، تحریم‌های ظالمانه‌ای که همواره جمهوری اسلامی باهاش دست و پنجه نرم می‌کرد، کارگران همیشه در وسط میدان بودن و همیشه پشتیبان نظام بودن و کمترین انتظار رو از نظام داشتند و همیشه با قناعت و مناعت تب زندگی کردند. ولی اون چی که مهم هستش اینه که به فرموده مقام معظم رهبری در روز کارگر همین امسال 1402 جامعه کارگر باید مسائلش حل بشه و ارتقای فکری، عملی و کاری پیدا بکنه تا چشم کشور روشن بشه، چشم ملت روشن بشه و این دستور رهبر ماست که باید کاری کرد که جامعه کارگری به اون آرامش برسه. حالا اینکه محقق نشده اون آن گونه که رهبر ما خواسته و آن گونه که باید کارگران به رضایت برسن، این برمیگرده یه بخش عظیمیش به اون نحوه مدیریت، شاید اون فضای میانی مدیریت جامعه بیشتر که نیاز هستش که عزیزان مجلس و سایر ارگان‌های نظارتی بر عدم اجرای مواردی از جمله همین موردی که شما فرمودید و انشاءالله این مثل بقیه مسائل به این قضیه نرسه، یا سرسش که این نظارت وجود داشته باشه. بله، ما در تفسیری آیین‌نامه تفسیری یک ماده 7 قانون کار تأکید شده که بعد از 4 سال یک سری از مشاغلی که حالا جنبه مستمر دارن باید اینها به نوعی از قرارداد موقت به قرارداد دائم برسن که برادر محترمم جناب چمنی قطعا توضیحات بهتر و جامع‌تری رو خواهند داد. ولی من به این نکته بسنده میکنم که متاسفانه حسن نظارت بر اجرای آیین‌نامه ها فراتر از اون آیین‌نامه ها و بخشنامه ها، خود قوانین یکی از معضلاتی هستش که در جامعه کارگری متاسفانه دست و پای کارگران رو گرفته. ما در فضایی داریم صحبت میکنیم که حتی کارفرمایان، برخی از کارفرمایان قرارداد رو منعقد نمی کنن، یعنی بدون قرارداد عزیزان ما کار میکنن، یا همچنان علارغم همه معنهای قانونی که اعلام شفاهی شده در رادیو تلویزیون و یا جراید و خبرگزاری ها، ما همچنان چک سفید امضا و سفته رو داریم. یعنی هنوز مکانیزمی که بشه جلوی یه همچین بحث گرفته بشه عملا وجود نداره. و بخص علاوازا، یعنی یکی از من تأکیدی که دارم مخصوصا در مورد همین مسئله اینه که چه ضمانت اجرایی وجود داره برای یه همچین قضایایی مثل همین موضوعی که بالاخره در قانون مصوب میشه، آیین‌نامه‌اش هست، ولی که مثل قضیه طرح طبقه بندی مشاغل، یک طرحی که واقعا به نفع کارگران بوده، بیش از 2 دهه هستش که این قانون باید اجرا بشه و من با صراحت میگم بیش از 60-70% کارگاه‌های ما، حتی کارگاه‌های بزرگ، طرح طبقه بندی مشاغل رو انجام ندادن، طرحی که در اون متناسب با تخصص، متناسب با زمانی که کارگر کار کرده و شرایط خودش رو ارتقا داده، سطح کاریش بالا میره، ارتقا پیدا میکنه، از یه گروهی به گروه دیگه منتقل میشه و لذا دستمزدش مورد تأثیر قرار میگیره.
البته این چیزی که شما میفرمایید برای قسمتی هست که کارگران در یک نهاد حالا شبه اداری یا شبه دولتی بله. مشغول فعالیت هستن که نمیدونم چند درصد کارگران هستن. بخش عمده کارگران ما حالا چه علل اطلاق کارگر چه واقعا بله. کارگر و که ذیل قانون تامین اجتماعی قرار بگیرن بله. خیلی شامل این موضوع نمیشن، نه تو کارشون ارتقایی هست نه تو کارشون پیشرفتی هست، فقط
بله این قانون برای همه اونها هست.
همین میخوام دقیقاً سوال من همین جاست، حالا که این قانون برای همه اونها هست و میدونیم هم اجرا نمیشه
بله.
الان این سوال پیش میاد، این قانون دائمی شدن، چون میخوام آقای چمنی هم صحبت کنم خیلی این قسمت کوتاه بفرمایید، میخوام دکتر چقدر قرار هست که این قانون دائمی شدن توش ضمانت اجرا باشه، یا اینکه نه اینم یک قانونی هست و قرار هست قانون باشد و ولا غیر و اجرا هم نمیشود.
جواب این سوال شما رو اون مجریان باید بدن، امثال ما تشکل‌ها کسانی هستیم که ما هم مثل شما مطالبه گر هستیم، یعنی ما میگیم
نه میخوام ببینم با توجه به وضع موجود بستر موجود چقدر امکان تحقق داره، یا اینکه نه با وضع موجود میتونیم اینو تفسیر کنیم دیگه، آقا مثلا معنی قانونی میذارم که کسی که این معدلش مثلا باشه به این دانشگاه وصل میشه، من میگم آقا با این وضع موجود این محقق نمیشه، ما نظام غیر انتفاعی داریم، ما نمیدونم مدارسی داریم که به آزمون‌های پیش از کنکور اهمیت نه، کسی تو این موضوع به سرانجام نخواهد. حالا به نظر شما با وضع موجود این قانون دائمی شدن جدی گرفته میشه یا خیر؟
ببینید در جایی که ماده 41 قانون کار
بله.
این موضوع دستمزد رو به این شکل مطرح میکنه که متناسب با تورم و معیشت، این باید دستمزد حداقل حقوق دستمزد معین بشه و جامعه کارگری باید بدود تا و اثبات بکند که تورم به 50% رسیده است و الان نیاز هستش که شورای عالی کار به این موضوع بپردازد
بله.
چرا؟ چون که یک فاصله نجومی بین کف دستمزدی که در اوایل 1402 مصوب شد تا الان به وجود اومده و این نص صریح قانون
تبصره
آیین‌نامه نیست نمی‌شود
بله.
این انتظار از من کارگر، من نماینده کارگر متاسفانه دور از ذهنه که آیا این دوستان میتوانن این رو اجرایی بکنن و مکانیزم اجرایی چه چیزی هست.
متشکرم.
متاسفانه این ترس در مورد این قانون هم وجود داره در مورد این آیین نامه.
متشکرم. آقای چمنی بفرمایید قربان.
از کلام خدمت شما، ببینید شما به نقطه جالب و مهمی اشاره کردید، در کشور ما قانونهای متعددی وجود داره که متاسفانه اجرایی نمیشه. در دهه اوایل اواخر دهه 60 که 69 قانون کار مصوب شد، بعد در دهه 70 ما متاسفانه به خاطر عدم ورود وزرای کار در طول این مدت به اجرایی شدن وظایف قانونی خودشون، به خصوص تو ماده 7 و تفسیر یکش که گفته باید کارهایی که مدت موقت برای و جنبه غیر مستمر دارن آیین‌نامه‌شو وزارت کار مشخص کنه و تهیئت دولت تایید کنه اجرایی بشه، که بعد 3 دهه آقای دکتر یعوی که وزیر کار بودن سال 98 بندم تو شورای عالی کار بودم در خدمت دوستان، آیین‌نامه این مصوب شد، حالا 4 سال از عمر و تصویبش گذشته و باید از بهمن ماه فکر کنم اگه اشتباه نکنم این قانون 11-20 باید اجرایی بشه. ببینید این آیین‌نامه‌ش هم مشخص شده، ولی مهمترین بحث ما اینه که ما حوزه معاونت روابط کار وزارتخونه باید وظیفه خود قانونی خودش رو درست انجام بده، چرا که تمام مدیکل‌های استان زیر نظر معاونت روابط کار میکنن و باید نظارت دقیق داشته باشن برای اجرای این کار. ما چندین سال قبل یه طرحی داشتیم به عنوان طرح جامعه کار که اومده بود تمام کارفرماها باید یک نسخه از قراردادش رو تو سیستم وزارت کار بیان و ثبت بکنه. من فکر نمی کنم خیلی درصد بالایی از کارفرماها اینو اجرایی کردن به خاطر ساماندهی به جامعه کارگر. خب چرا انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه حوزه یوابط، معاونت یوابط عملا کار خودشو به درستی انجام نمیده و اون فشار و فشاری که برای اجرای قانون کار برای کارفرما باید ایجاد کنه ایجاد نمیکنه. یعنی در حالت حوزه معاونت یوابط در حالتی داره انجام وظیفه میکنه که یعنی عملا دیگه وجودش احساس نمیشه. چرا وجودش احساس نمیشه؟ باید خودشو نشون بده و برای اجرای شدن این آیین‌نامه و قانونا در این آیین‌نامه تصویب شد اومده و گفته که در کارهایی که جنبه غیر مستمر دارن مثل سدسازی‌ها، پروژه هایی که بلند مدت هستن بیش از 4 سال طول میکشه یا 6 سال 7 سالی پروژه ها طول بکشه دیگه کارفرما حق نداره بعد اتمام تا قرارداد ببنده و کارگر باید تا اتمام پروژه بدون قرارداد در اون مجموعه کار بکنه تا پروژه به اتمام برسه. و این اینو میتونیم بازم میگم اگه واقعا حوزه معاونت یوابط کار این آیین نامه رو به درستی اجرا بکنه میتونه از این آیین نامه استفاده کنه و حتی در کارهای مستمر و دائمی که کارگران متاسفانه کار میکنن و قرارداد موقت میبندن. الان امنیت شغلی جامعه کارگری ما بیش از 96% از دست رفته. ما شاهد قراردادهای موقت سفید امضا در کارهای مستمر و دائم هستیم که کارفرما هر وقت دلش خواست میتونه به راحتی آکوردن کارگر رو از کار اخراج بکنه و قانون هم دستش بسته شده و نمیتونه کار بکنه. ولی با وجود ما در زمانی که آقای دکتر یعبی بود تلاش کردیم با دوستان که این آیین نامه مصوب بشه، بیشتر به خاطر این بود که حداقل در کارهای مستمر و دائم هم وزارت کار بیاد ورود بکنه و اجازه نده در کارهای مستمر و دائم کمتر از 4 سال قرارداد بسته بشه و این باعث بشه که امنیت شغلی که کاملا از دست جامعه کار ما جامعه کارگری ما بیش از من دقت باید بکنیم جامعه کارگری ما بیش از 50% جامعه ایران اسلامی رو به حال تشکیل میدن، نه امنیت شغلی دارن نه حقوق کافی میگیرن برای معیشت خودشون، در سخت‌ترین شرایط موجود در امسال دارن و سالهای گذشته هم همینطور بود. ولی خب دیگه امسال وضعیت معیشتی هم دیگه واقعا خیلی بد شده، نه امنیت شغلی. به همین خاطر من فکر میکنم مهمترین اصل برای اجرای شدن این آیین نامه نظارت و دقت و عملکرد حوزه معاونت یوابط کار وزارت خونه است که باید ابلاغ بشه به مدیران کل استانها که به دقت و بدون مماشات این آیین نامه رو اجرا بکنن که انشالله قدمی باشه برای به وجود آوردن امنیت شغلی از دست رفته جامعه کارگر. اگه نظارت نباشه اینا مثل بعضی از قانونایی که بوده 100% میره در کشو مسئولان خاک میخوره و ما شاهد به وجود اومدن امنیت شغلی برای جامعه کارگری نخواهیم بود.
متشکرم. نکاتی که فرمودید نکات بسیار کلیدی هست و اگر بهش توجه بشه میتونه راهگشا بشه. اگر هم توجه نشه میشه همین وضعیتی که داریم و ما در تهیه یک حقوق و دستمزد برای کارگر به هر حال دچار مشکل هستیم. کارگری که میدونیم به لحاظ معیشتی دچار مشکل هست، کارگری که میدونیم به هر حال فرزندش آینده ساز این مملکت هست، اگر درست تغذیه نشود، اگر درست نتونیم به مسائل جسمی تحصیلیش حتی بپردازیم. آقای چمنی سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، ممنونم از حضورتون، خدا نگهدارتون. خانم دکتر گلپور بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
متشکرم. ممنونم از برنامه خوبتون.
پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
صبح شما بخیر باشه. بحث بعد از بحث کارگران میخواییم درباره خودرو صحبت بکنیم. خودرویی که هر چند وقت یک بار یک خبری، یک شوکی و یک موضوعی دربارش در رسانه‌ها مطرح میشه که همین باعث میشه که مثل بازار سرمایه‌مون، مثل بازار بورسمون که باعث ایجاد یک نوسان میشه. یک روز وعده واردات خودرو، یک روز وعده آزاد کردن خودرو، بعد از اون میرسیم به وعده خودروهای دست دوم، بعد از اون همون هم اجرا نمیشه. اینها مسائلی هست که میخوایم با دو میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه خودرو مطرح کنیم، جناب آقای مهندس مهدی دادفر، دبیر محترم انجمن واردکنندگان خودروی کشور، و همینطور جناب آقای دکتر امیرحسین کاکایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت. جناب دادفر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت میهمان گرامی شما و شنوندگان محترمتون. آغاز هفته ای پر از خیر و برکت سلامتی برای همه آرزو می‌کنم
ان شاء الله. به امید خدا. آقای دکتر کاکایی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای دادسر و شنوندگان محترم. ان شاء الله بحث و گفتگوی خوبی داشته.
متشکرم. جناب دادسر، باز تاری شروع کنیم درباره واردات خودرو. اون چیزی که به عنوان مقدمه عرض کردم که هر چند وقت یه بار، حالا نگیم هر روز، ولی هر چند وقت یه بار که خبری درباره بازار خودرو مطرح میشه، بعدم نیمه کاره رها میشه، آنچه که میمانه برای مصرف کننده هست و برای کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن. مصرف کننده یک طرف است، کسانی که تو این حوزه محل ارتزاقشون هست، اونها هم ضرر میکنن، آسیب میبینن با این نوساناتی که وجود داره. سوال اول اینجاست که چرا این رفتار وجود داره؟ چه نیتی هست؟ چه قصدی هست؟ مگر ما نمیدونیم مثلا قرار نیست خودرو وارد بشه، پس چرا میایم التهاب میزنیم؟ و بعد برسیم سراغ این که چرا برای واردات خودرو ارزان نتونستیم به سرانجام برسیم، چرا دولت شکست خورد؟
عرض بکنم خدمتتون که قصد و نیتی نیست. من بیشتر فکر میکنم سردرگمیه و محدودیت های اساسی زیادی که برای انتخاب یک راهکار به وجود میاد، یعنی همین موضوع حالا یا واردات یا کاهش قیمت خودرو، خود به خود دولت مردان نمیتونن تصمیم گیری بکنن. به هر شکل هر تصمیمی هم که میگیرن نهایتاً به ضرر مصرف کننده نهایی ختم شده. تا امروز اون چی که داریم می‌بینیم، این محدودیت‌ها باعث میشه یعنی به راحتی تصمیم صحیح رو نگیرن. البته این نظر من شاید هم اشتباه باشه. من همیشه اعتقاد داشتم آزادی بحث واردات خودرو بدون محدودیت برای مردم صرفاً منطبق با استانداردها میتونه تنها راه فرار و گره‌گشا برای انتباق درآمد مردم با قیمت خودرو باشه. این خیلی مهمه، این درآمد مردم با ارزش.
این نکته که فرمودید نکته مهمی هست که اون مسئول میدونه. خب اینو اگه این سوال اینجاست، اگر اون محدودیت ها رو ازش خبر داره، خب پس چرا راجبش صحبت میکنه؟ میدونه که
محدودیت های ذهنی خودشونه. البته نمیگم من غلطه، ببینید مثال میزنم. الان همین بحث واردات خودروهای دست دوم یا همین خودروهای کار کرده یا خودروهای 0 کیلومتر، خودروهای کار کرده دستورالعملش متوقف مونده چندین ماه. چرا میگن آثارش بر بازار ارز؟ خب به هر حال شما هر چیزی که میخوایی باید یه هزینه‌ای بدی. این هم هنوز مشخص و معین نیستش که آیا واقعا اگر آزادی انجام بشود بر بازار و نرخ ارز تأثیر میگذارد یا نه. در خصوص خودروهای 0 کیلومتر هم همینطوره. قرار بود خودروهای 0 کیلومتر هم همه بتونن وارد بکنن، همه مردم. من دقیق بگم مثل شما، مثل آقای کاکایی، به تنهایی و با اختیار خودشون و صرفاً با خرید خودرو، نگاه کردن توی سایت سازمان ملی استاندارد که آیا این خودرو داره اون شاخص‌های استانداردی و اون تاییدیه هست یا نه، بعد بتونید بیارید اون اقدامات گمرکیش انجام بدین، ماشینتون رو بیارید تو. این هم دنبالش بودیم، خب اینم نشد دیگه. حالا
متشکرم. آقای دکتر کاکایی بفرمایید.
منم باید یه توضیح بدم. ببینید اقتصاد یک سری واقعیته، خب، و با رویا پردازی نمیشه مشکلات اقتصادی رو حل کرد. و اینکه بله، فرمایش آقای دادسر کاملا درسته. عزیزان حتما نیت خیر دارن، حتما آگاهی دارن. فقط یه نکته ظریفی که این وسط وجود داره، ما وقتی تصمیم گیری میکنیم قطعا هم باید به اصطلاح ترید آف کنیم، به قول معروف یه چیزی بدیم یه چیزی بگیریم. هیچ تصمیم سیاسی و اقتصادی بدون هزینه نیست، ولی بعد از همون ابتدا راه حلمون سازگار باشه، منسجم باشه. متاسفانه ما از اول هم گفته بودیم که این که میگم از اول از همون حالش دو سال و نیم پیش که بحث کردن در مورد واردات خودرو و به خصوص بعضی از عزیزان گفتن خودروهای 5000 دلاری من یادآوری میکنم اینو چون یادشون رفته این حرفا رو. خب گفتیم که آقا یه سری چیزهایی هست در کشور و در سطح بین المللی که ما نمیتونیم به اینجا برسیم و ابتدا اونا رو باید درست کنیم. مرزالک میخوام بگم الان چیزی که دارید مشاهده میکنید نتیجه اون سیاست های متناقضه و همطور که آیداد فرم میفرمایند خودشون هم حالا وسط راهی بهش میرسن بعد یه سری چیزا رو به تعویق میندازن. یعنی مثلا همین واردات خودرو، خب آقا قرار بود واردات خودرو همگانی باشه که رقابت ایجاد کنه ولی دیدیم که شدنی نیست و نتیجهش این شد. بماند الان هم که خب به هر حال خب اینم راستی من یادآوری کنم به هر حال خیلی هم یه طرفه به قاضی نریم، واقعیت اینه که سیاست گذارا هر زمانی یه فرضیاتی میکنن. مثلا سال 1400 یعنی نزدیکای اسفندینا یه چیزی گفته شد، اون موقع گفتن داره همه روابط بین‌المللی درست میشه و مثلا 7 میلیارد دلار کره آزاد میشود. نمیدونم یادتون میاد یا نه. خب همه گفتن خب حالا که داره آزاد میشه و این هم درآمد ما داره بالا میره خب چرا واردات نکنیم. یا مثلا همین امسال گفتن که درآمد کشور، حالا تولید نفت کشور که چندین برابر شده، درآمد کشور هم ظاهرا چندین برابر شده درآمد ارزی کشور. لذا خب این سوال برای همه ما پیش میاد که خب این درآمد ارزی کجا رفته و به جای اینکه مثلا فرض کن باعث رفاه بشه. اینا نتیجه اینه که ما الان در مورد یک گوشه ای از این بازار داریم با هم صحبت میکنیم، در حالی که اقتصاد یک مجموعه پیچیده است که خب وقتی یه جاش درست نشه اون جای دیگه هم درست نمیشه و خودرو فقط یک تابعه است، نه اینکه مثلا خودش ریشه باشه. ریشه گرانی ها جای دیگری است و این افزایش قیمت ها و یا اینکه مثلا فرض کن خودرو داره وارد میشه ولی بازم گران است، این چیز نیست، این خودش اصل نیست. چون بعضی الان اینجوری دارن جا میندازن که مثلا خود رو گرام میشه و چیزای دیگه گرام میشه، نه اینطوری نیست. ارزه که یعنی ریاله که کاهش ارزش پیدا میکنه و قیمت ها هی بالا میرود. حالا باید بریم ببینیم اون چرا اینطوری میشه، علیرغم که درآمد ارزی ما به شدت ظاهرا بالا رفته.
این وسط این سوال هم پیش میاد که ما کارشناس خبره تو حوزه‌های مختلف کم نداریم، کارشناس اقتصادی، کارشناس خودرو، کارشناس مسائل مختلف، و با علم به این که این کارشناسان وجود دارن و گاهن هم میبینیم که اظهار نظر میکنن، مثل حضرت عالی، مثل جناب دادفر، مثل بقیه دوستانی که تو این حوزه وجود دارن و تو رادیو گفتگو بارها روی صحبت شده، اما هیچ وقت به یک سرانجام و یک انسجام نرسیدیم. خب این که به سرانجام و انسجام نرسیدیم،
آخه کارشناس های هاشم این کاره ای نیستن. مطلب این
درست، من یه چیزی بگم معذرت میخوام، همین آقای دادفر بنده خدا من یه چیزی کوچی بگم در مورد همین آقای دادفر بنده خدا آقای دادفر در یه جلسه پارسال در یه جلسه سیاست گذاری کلان یه چیزی گفت که وکیل محترم مجلس درست عکس اون رو اعلام کرد و من هیچ وقت یادم نمیده این صحنه رو که ایشون پیشبینی کرد و گفت این روش شما اشتباهه، ولی خب متاسفانه تصمیم گیری انجام شد و هیچکی گوش نگه، بعد تازه اتهام هم زده شد به مثلا فرض کن انجمن واردکنان که مخالف وارد، نه اصلا همچین چیزی نبود. خود آقای دادفر فکر کنم بهتر بتونن توضیح بدن که چه جاهایی توصیه های بسیار خوبی کردن ولی متاسفانه خب گوش داده نمیشه.
نه یه اتفاق خاص بود، حالا الان اعتنایی که کارکاری فرمودن، نه ببینید قرار بود تصمیم گیری داشتن این چنین میکردن که واردات به ازای صادرات خودرو انجام بشه.
دقیقا
یک امر کاملا مبرهن است. کدام صادرات؟ یعنی اگر میخواستن چنین موضوعی رو تبدیل به قانون بکنن، یعنی عملا با یه جوری گفته بودیم با یه پیامی که واردات کلا ممنوع.
خدا خیرت بده.
این یه فاجعه بود.
چی تعبیر کردن؟
بعد گفتن اینا مخالف واردات بودن، نگفتن ما می‌خواستیم واردات. این حالا از این بگذریم، من دو تا مطلب رو آقای دکتر کاکایی چون خیلی اهمیت داشت اشاره کردن. این بحث خودروی 5000 دلاری و وارداتش، ببین ما همون موقع هم همیشه این رو گفتیم، ما نوع استانداردهای خودروییمون در کشور به نحوی است که قیمت تمام شده یه هر نوع خودرویی، چه تولید بخوای بکنی چه بخوای وارد بکنی، به شدت افزایش میده. یعنی اینو شاید بارها از زبان مدیران عامل دو شرکت خودروسازی بزرگ ما هم شنیده باشید که آقا نمیشود، یا گاهن درگیری هایی رو مثلا شنیده باشید که فلان ماشین دیگه شماره گذاری نمیشه یا شماره گذاریش متوقف شده، خودش باعث افزایش قیمت شده. چرا؟ چون نوع استانداردهایی که تدوین شده به شدت چی میگن در سطح بالا قرار داره، یعنی حداقل میتونم بگم با اقلیم ما، با فضایی که ما درش هستیم، حالا هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نیاز مردم و هم از نظر درآمدی، چون همه اینها نهایتا باید بشه منجر به رضایتمندی و افزایش رضایتمندی مردم دیگه علاوه بر نفع نیازشون. خب این ممکن نیست. اون دوستانی که اون موقع این شعار رو میدادن بعد الان بیان بگن آقا کو خودروی اقتصادی. اون روزم ما میدونستیم، آقای دکتر کاهی هم میدونستن، همه اونهایی که توی این فضا بودن. خب این که مشخصه. نکته بعدی به سیاست گذار هر شکلی که عمل بکنه محصولش باید توسط مردم ملموس باشه. ما متاسفانه از یه طرف میایم مثلا سرکوب قیمت خودرو تولید داخلی رو میکنیم، منجر به ایجاد زیان در صنعت خودروسازی میشویم، با چه عنوان که مردم مثلا رضایت داشته باشن و انطباقی پیدا بکنن، مثلا بتونن ماشین بخرن. نتیجهش میبینیم مردم که ماشین نمیتونن بخرن، تولیدم که کاهش پیدا میکنه، خودروسازم که ورشکست میکنیم و داغونش میکنیم. یعنی هیچ چیزی رو سیاستگذار از این موضوع به دست نیاورده با قیمت گذاری، جز دردسر رو شر برای همه بازیکنان این زمین. به جای این میشد میشود باز هم
فقط باید خدا قوت گفت آقای دادفر، خسته
نباشید. نه واقعا به جای این میشد ما بارها گفتیم آقا صنعت خودروسازی ما را آزاد بگذارید خودشون اون چیزی رو که دوست دارن تولید بکنن، با هر قیمتی هم دوست دارن بفروشن، بازار رو هم آزاد بذارید. ببین منظور از آزاد گذاشتن بازار نه اینکه رهاش بکنید هر کاری دلش میخواد بکنه، در موضوع واردات در کنار اینها با یک تعرفه منطقی و معقول، نه تعرفه‌ای که خودروی الان 12000 دلاری، حالا من در مورد برندها دارم صحبت میکنم، بیاد بشه مثلا 38000 دلار. این که اصلا عذر میخوام، یه مضحکه، یه جوکه اتفاقی که الان داره میفته. اینو با یه تعرفه معقول، اون هم برای همه مردم به رسمیت بشناسید، بازار به سرعت به تعادل میرسه. یعنی 3-4 ماه طول نمیکشه، خیلی راحت این بازار به نقطه تعادلی میرسه، چون مردم ما بعد از بحث قیمت میرن دنبال بحث خدمات. ما بحث خدمات پس از فروش خودروهای وارداتیمون یقینا قابل رقابت با خودرو تولید داخلمون نیست.
سپاسگزارم آقای دادفر، متشکرم از حضورتون، ممنونم از توضیحاتی که دارید، آرزوی موفقیت دارم.
عزیزی خدا
پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر کاکایی بسیار سپاسگزارم از توضیحاتون، آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 59 دقیقه و همصحبتی با میهمان فرهیختم، اونجا آقای دکتر آقامیری، ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه انشالله.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. هفته هوافضا هست، با توجه به سابقه حضرت عالی در دانشگاه هوافضای دانشگاه شهید بهشتی و البته مقام فعلیتون، میخواییم درباره این هفته با شما هم صحبت بشیم و درباره بالندگی که تو این کشور بهش افتخار میکنیم.
بله، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، عرض میکنم که یکی از فناوری هایی که طی این چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته و در همه زمینه ها به عبارتی کار کرد داره، بحث هوافضا هست. امروز ایران یکی از کشورهایی هستش که در بحث پرنده ها و همچنین در بحث ماهواره در جایگاه خودشو پیدا میکنه. شما میدونید که اینها قبلن